سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 از صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه اول ماه اسد 1403 خورشیدی و 22 ماه جولای سال 2024 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده حمایتش را از کامالا هریس معاون خود اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده کنارگیری میکند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق به روز یکشنبه گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو میگوید که به شمول یک افغان 8 تن به روز یکشنبه در ایران اعدام شدند. این سازمان گفته است یک زندانی افغان و 3 زندانی دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج و 4 تن دیگر به شمول یک زن در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها حدود 7000 افغان به جرایم مختلف در ایران زندانی‌اند، اما مشخص نیست که چه تعداد آنان به اعدام محکوم شدند. بر بنیاد گزارش‌ها 14 افغان در 4 ماه نخست سال جاری در ایران اعدام شدند که اکثر آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. ایران به دلیل اعدام محکومان بدون دسترسی لازم آنان به وکلای مدافع از سوی سازمان‌های حقوق بشری همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. برای اولین بار امکانات تلفنی در ولسوالی مندول ولایت نورستان فراهم شده. خالد فاتح رئیس اداره مخابرات طالبان در نورستان بر رادیو آزادی به روز یکشنبه گفت که شبکه مخابراتی افغان بیسیم یک آنتن را برای ارائه خدمات تلفنی در مندول نصب کرده که با آن حدود 70% مردم این ولسوالی از سهولت ارتباط تلفنی بهره مند شدند. ساکنان مندول میگویند که در گذشته برای تماس با اقوام و دوستانشان ساعت‌ها پیاده می‌رفتند تا به جایی برسند که شبکه‌های مخابراتی فعالند. مندول یک ولسوالی دور افتاده در غرب نورستان است که حدود 135,000 باشنده دارد. گروه حزب الله لبنان میگوید که به روز یکشنبه پس از حملات اردوی اسرائیل چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و تیاره‌های بی پیلوت را نیز فرستاد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که نیروهای هوایی اسرائیلی 2 ذخیره تسلیحات حزب الله را در جنوب لبنان صبح زود یکشنبه مورد حمله قرار دادند. گروه حزب الله لبنان 7 اکتبر گروه حزب الله لبنان از 7 اکتبر سال گذشته به این طرف که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، تقریبا روزانه در حمایت از حماس تیراندازی‌های فرامرزی انجام داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و خبر آخر این که کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین میگوید که اکثریت مطلق زندانیان اوکراینی که در اثر تبادل زندانیان با روسیه به کشور برگشتند گفتند که با نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC هیچ تماس نداشتند. دیمیترو لوبنس روز یکشنبه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت می‌خواهد تأکید کند که اکثریت مطلق مدافعان اوکراینی که از اسارت به گفته او دشمن برگشتند در جریان اسارت نمایندگان ICRC را ندیدند و با آنها ارتباط برقرار نکردند. این اظهارات لوبینتس در واکنش به سخنان اخیر بوریس میشل رئیس هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در روسیه صورت گرفته که به رسانه‌های روسی گفته است کارمندان ICRC با 3100 زندانی در روسیه و اوکراین دیدار کرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. جو بایدن از رقابت در انتخابات کنار رفت و از کامالا هاریس برای نامزدی در این انتخابات ایالات متحده حمایت کرد. پس از چندین ماه گذرگاه چمن بر روی مسافران باز شد.
حدود بیش از 10 ماه و 5 روز گذشت که ما مردم چمن در این محل سختی ها، مشکلات و خستگی های زیاد را پشت سر گذاشتیم.
و سیلاب زدگان در غور میگویند که شدیدن به کمک نیاز دارند.
معمولی در نون زاریم، در کل زاریم، در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. ساعت 5:36 صبح وقت افغانستان شد. رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده حمایت خود را از کامالا هاریس معاونش اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده کنارگیری میکند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق به روز یکشنبه گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. او پس از آن این تصمیم را اتخاذ کرد که طی هفته‌های اخیر و در پی عملکرد ضعیف در اولین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال در ایالات متحده تحت فشار اعضای حزب دموکرات برای کنارگیری بود. جو بایدن در بیانیه‌اش گفته است که با کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو بر وظایفش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ماه‌های باقی مانده تمرکز می‌کند. بایدن تا 20 ماه جنوری سال 2025 رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. جو بایدن گفته است که این هفته به ملت آمریکا سخنرانی خواهد کرد. بایدن در این بیانیه گزینه جانشین مد نظرش را معرفی نکرد، اما دقایق بعد از نشر بیانیه‌اش در شبکه اکس نوشت که حمایت کامل خود را از کامالا هاریس اعلام می‌کند تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. رئیس جمهور بایدن خطاب به اعضای حزب دموکرات نوشته است که وقتش رسیده دور هم جمع شوند و ترامپ را شکست دهند. کامالا هاریس در پی کنارگیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در ایالات متحده در شبکه اجتماعی اکس برای جمع‌آوری کمک مالی درخواست کرده. خانم هاریس نوشته است که هر آن چه در توان دارد برای متحد کردن حزب دموکرات و متحد کردن ملت خود و شکست دونالد ترامپ تلاش میکند. کامالا هاریس 59 ساله در صورتی که توسط حزب دموکرات نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری رسما معرفی شود، اولین از زن سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت میکند. انتظار می‌رود که همایش حزب دموکرات برای معرفی نامزد این حزب از 19 تا 21 ماه آگوست در شهر شیکاگو برگزار شود. کامالا دیوی هاریس در 20 اکتبر سال 1964 در آکلند کالیفرنیای ایالات متحده به دنیا آمد. مادرش دانشمند سرطان سینه چند سال پیش از تولد او از هند به ایالات متحده مهاجر شد و پدرش دونالد هاریس استاد در پوهنتون استنفورد در سال 1961 از جامائیکا برای تحصیل در رشته اقتصاد به آمریکا رفت. کامالا هاریس پس از فراغت از مکتب به پوهنتون هاروارد در واشنگتن دی سی را یافت و در رشته علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرد. او در سال 1986 با مدرک لیسانس از پوهنتون هاروارد فارغ تحصیل شد و سپس به کالیفرنیا بازگشت تا در پوهنځی حقوق پوهنتون کالیفرنیا تحصیل کند. با پایان تحصیلات حقوقی هاریس کار خود را در دفتر سارنوالی شهر آلامدا آغاز کرد و در سال 2003 او به عنوان سرانوال شهر سان فرانسیسکو انتخاب شد و اولین زن سیاه‌پوست و آسیایی تبار بود که به این مقام دست یافت. در سال 2016 او به عنوان عضو سنای ایالات متحده برگزیده شد و در سال 2020 جو بایدن کامالا هرس را به رئیس معاونش در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:41 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. پاکستان پس از حدود 10 ماه به روز یکشنبه گذرگاه چمن را برای مردم باز کرده است. کنندگان در چمن میگویند که حکومت پاکستان خواستهای آنها را پذیرفته. در 10 ماه گذشته چندین حمله بر تحصن کنندگان صورت گرفت که منجر به کشته شدن تعدادی از آنها شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ملک عنایت کاسی وزیر امور داخلی سابق ایالت بلوچستان روز یکشنبه با اعلام خبر بازگشایی مسیر چمن گفت
در نتیجه 11 ماه زحمات و تحمل خستگی شما تحصن کنندگان که گرما و سرما را تحمل کردید، همه خواسته هایی که بود 100% پذیرفته شد. بعد از این سفرهای شما بر اساس تذکره و شناخت کارت صورت خواهد گرفت.
اما ملک عنایت کاسی عضو هیئت حکومت پاکستان که روز شنبه آخرین دور مذاکرات را با تحصن کنندگان چمن در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده، در مورد اینکه حکومت پاکستان تحت کدام شرایط خواستهای اساسی تحصن کنندگان چمن را پذیرفته چیزی نگفته است. ولوسیار خان یکی از اعضای تحصن در چمن به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که هیئت حکومت پاکستان زندانیان آنها را نیز رها کرده است. بیشتر اعضای تحصن در چمن کارگران محلی و کاروباریان در مسیر چمن و سپین بولدک بودند که ماها کارشان را متوقف ساخته و در فقر شدید به سر می بردند. مندولی خان رهبر تحصن در چمن نیز تایید کرده که افراد دارای تذکره افغانستان و شناختی کارت پاکستان به تردد در مسیر چمن آغاز کردند.
حدود بیش از 10 ماه و 5 روز گذشت که ما مردم چمن در این محل سختی ها، مشکلات و خستگی های زیاد را پشت سر گذاشتیم. مطمئناً اگر این وضعیت در کراچی، پنجاب و یا لاهور فقط برای 10 روز اتفاق می افتاد، همه این شهرها خالی می شدند. ولی مردم چمن بسیار با غیرت هستند. در اینجا زخمی شدند، قربانی دادند و شهید شدند، اما در برابر خون سرخ و شهدا را باز شد. بعد از این با تذکره و شناخت کارت رفت و آمد خواهد شد.
مندولی خان رهبر تحصن در چمن همچنین گفته که آنها هیچ نگرانی از جانب افغانستان ندارند، زیرا این مسیر از سوی حکومت پاکستان بسته شده بود. حکومت موقت سابق پاکستان که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را نیز از آن کشور آغاز کرده، در اوایل اکتبر 2023 گفته بود که برای سفر به چمن به پاسپورت و ویزا نیاز است. این تصمیم واکنش‌های شدید مردم منطقه و کارگران محلی را برانگیخت و صدها تن وظایف و کارهایشان را رها کردند و به تحصن اعتراضی در چمن پیوستند. بر اساس گزارش‌ها و بزرگان تحصن در چمن، نیروهای سرحدی پاکستان در 4 می امسال بر کمپ تحصن کنندگان حمله کردند که در آن حمله 2 تحصن کننده کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدها خانواده متاثر از سیلاب‌های ولسوالی مرغاب غور به شهر فیروزکوه مرکز این ولایت پناه بردند. برخی از آنان میگویند که تمام دار و ندار خود را از دست دادند و اکنون در شرایط سخت در زیر خیمه زندگی میکنند. آنان خواستار کمک هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک بیجا شده آغاز میشود.
هر چی که داشتیم در باد رفته. تنها طفلک ها ما بمانده ماجیر شده این بیامده این اسلام گفته در خاک غور این همین جبرادر خیمه کنر در پای کرده این همین ترفالا
امان الله باشنده ای اصلی روستای جنداک ولسوالی مرغاب در شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نزدیک به 3 ماه پیش خانهش در نتیجه سیلاب ها ویران شده است و اکنون با صدها خانواده دیگر که خانه هایشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده است به شهر فیروزکوه پناه آوردند. امان الله که اکنون در داخل یک خیمه با زن و 7 فرزندش زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید که چیزی برای خوردن ندارند.
او که برادر ما نداریم. معمولی در نون زاریم. در کل زاریم. در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
این خانواده ها اکنون در پشته گومرک در شرق شهر فیروزکوه زندگی می کنند. جایی که ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 2 ماه پیش یک شهرک را برای 1000 خانواده متاثر از سیلاب ها در غور افتتاح کرد. این خانواده ها از حکومت طالبان و سازمان های مددرسان خانی امار سرپناه و فراهم کردن مواد اولیه زندگی هستند. خال بیبی از دیگر سیلاب زدگان با 4 فرزندش از روستای اسپرف و شهر فیروزکوه آمده است. او به رادیو آزادی میگوید
از دولت کله ماییم، بستر ماییم، خیمه ماییم، اینه برنج نبتی ماییم، ارد ماییم، گاز ماییم، اینه همی پوش همی یک تاس هم عملی نداریم.
مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید که 400 خانواده از ولسوالی مرغاب این ولایت به شهر فیروزکوه پناه آوردند. او نیز وضعیت بیجا شدگان را دشوار خواند و خواهان کمک های سازمان های خیریه و تاجران به آنان شد. زعیم افسد که آنان کمک های ابتدایی را برای بیجا شدگان توزیع کردند و قرار است برای 200 خانواده نیز سرپناه بسازند. با این حال احمدشاه موحد فعال مدنی به رادیو آزادی میگوید که اگر به نیازهای اولیه بیجا شدگان توجه نشود آنان در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت.
متاسفانه خطر مرگ و میر در میان اطفال شیوع پیدا کرده و اطفال به امراض گوناگونی دچار شدند. اگر توجه فوری و عاجل به وضعیت بیجاشدگان صورت نگیره متاسفانه ما شاهد یک فاجعه بسیار کلان خواهیم بود.
سیلاب ها در چند ماه اخیر خانواده های زیاد را در ولایت های مختلف افغانستان متضرر کرده است. آنچنان که یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم یاشتار اولیه قحطی از مجیرت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توصیه بین المللی ایالات متحده ای امریکا حدود 2 هفته پیش در گزارش گفت که احتمال دارد تأثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا جنوری 2025 ادامه یابد. پیش از این کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. طالبان 3 ماه پیش گفته بودند که در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت غور بیش از 50 نفر جان باختند و 10 خانه، دکان و 1000 جریب زمین تخریب و 10 مواشی نیز تلف شدند. اکنون متضررین سیلاب‌ها چشم برای کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
استر محکمه بنگلادش سهمیه مشاغل دولتی برای خانواده‌های اشتراک کنندگان جنگ آزادی آن کشور را از 30% به 5% کاهش داد، اما این تصمیم نتوانست قناعت معترضان را فراهم کند. در جریان اعتراض‌های سرتاسری در بنگلادش که هفته گذشته آغاز شد، حداقل 155 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ستر محکمه بنگلادش با آنکه روز یکشنبه قانون بحث برانگیز سهمیه استخدام خدمات ملکی را لغو کرد، اما نتوانست رهبران مؤسسین پوهنتون‌ها را که تظاهرات را بر ضد این طرح راه اندازی کرده‌اند آرام کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تظاهرات سرتاسری در بنگلادش علیه سهمیه‌های سیاسی شده پذیرش برای مشاغل دولتی که حدود یک هفته قبل آغاز شده و بدترین نارامی‌های دوره صدارت شیخ حسینه تبدیل شده و تا اکنون در نتیجه آن حداقل 155 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این نارامی‌ها به دنبال خشم جوانان علیه سهمیه‌های مشاغل دولتی که 30% آن به خانواده‌های کسانی اختصاص یافته که برای استقلال بنگلادش از پاکستان جنگیده بودند آغاز شده است. اگرچه حکومت شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در سال 2018 میلادی این قانون را لغو کرده بود، اما ستر محکمه بنگلادش در ماه گذشته دوباره آن را احیا کرد. ولی بعد از درخواست تجدید نظر از سوی حکومت، ستر محکمه آن را به حالت تعلیق درآورد و قرار بود که در ماه آینده در مورد اجرایی بودن آن تصمیم بگیرد، ولی با تشدید تظاهرات و منازعات داخلی حکم خود را دیروز اعلام کرد. شاه منجورالحق وکیل مدافع معسلان روز یکشنبه با اشاره به جزئیات این حکم گفت:
بخش استیناف ستر محکمه نظر به ماده 104 قانون اساسی یک رای حل را به سیستم سهمیه ارائه کرده است. رای حل این است که با در نظر داشت دیدگاه پیلی 93% همه مشاغل به مردم عام داده خواهد شد. 7% آن برای سهمیه بندی تخصیص یافته که 5% آن برای فرزندان و نواساهای مبارزان آزادی، 1% برای اقلیت‌های قومی و 1% دیگر هم برای معلولین و اعضای جنسیت سوم خواهد بود.
منجورالحق همچنین گفته که ستر محکمه پس از صدور حکم از محصلان معترض نیز خواسته که به صنفهای درسیشان برگردند، اما این حکم نتوانسته است قناعت کامل تظاهر کنندگان را حاصل کند. یک سخنگوی گروه معسلان علیه تبعیض، جنبش اصلی سازمانده این اعتراضات که از افشای نامش خودداری کرده، به فرانس پرس گفته که این گروه از حکم ستر محکمه بنگلادش استقبال می کند، اما اعتراضات را تا زمان پذیرفته شدن همه خواسته هایشان لغو نخواهند کرد. پس از اینکه پلیس ضد شورش بنگلادش در تامین نظم و امنیت ناکام شد، اینک اساکر اردوی این کشور در حال گزمه اکثر شهرها در سراسر بنگلادش هستند. در حالی که خدمات اینترنتی در سرتاسر بنگلادش از روز پنجشنبه به این سو قطع شده، به شدت جریان اطلاعات و معلومات را متاثر ساخته و ارتباط بنگلادش را با جهان بیرون محدود ساخته است.
بیشتر از خبر،
حکومت استرالیا نحوه پرداخت غرامت به خانواده‌های افرادی را که به گونه غیر قانونی توسط نیروهای ویژه آن کشور در افغانستان کشته شدند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند بررسی می‌کند. در این باره ABC نیوز رسانه استرالیایی گزارش داده. سحر لیوال بیشتر می‌گوید.
وزارت دفاع استرالیا طرحی را به هدف پرداخت غرامت برای خانواده‌های افرادی که به گونه غیر قانونی از سوی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند تهیه کرده است. ABC نیوز رسانه استرالیایی روز شنبه گزارش داده که در حال حاضر چگونگی شیوه پرداخت غرامت برای این افغان‌ها از سوی حکومت استرالیا مورد بررسی قرار دارد. بر اساس گزارش ABC نیوز، پرداخت غرامت یکی از توصیه‌های گزارش بریتون در سال 2020 است که دریافته بود نیروهای دفاعی استرالیا در قتل 39 زندانی و غیر نظامی بین سالهای 2005 تا 2016 در افغانستان دست داشتند. تلاش کردیم با خانواده‌های افغان که اعضایشان از سوی نیروهای استرالیایی کشته شدند صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما فاطمه باشنده ولایت بادغیس مدعی است که پسر 26 سالش به نام شمس که غیر نظامی و کشاورز بود، 15 سال قبل در منطقه بالامرغاب این ولایت به دلیل بی‌توجهی به دستور توقف از سوی نیروهای خارجی که مشخص نمی‌داند که مربوط به کدام کشور بودند، هدف تیراندازی قرار گرفته و پس از 24 ساعت جان باخته است. او در صحبت با رادیو آزادی خواهان پرداخت غرامت شد.
یک بچه استاد نسته بود، نسته میگه دو گرد راقان داخته بود خست کرد و زدکر بزد. دیگه اول مرمی ها دوباره خیلی خوب دو مرمی داخل کمی بود. نمی جز دکتر خانگی بود به خانه همی بود تدهی هم فایده نکرد. یک شمس کشته شد، یک هم خاله تیری شد، دو تا دیگه بازی تا خرخط کرده بود. تایی زنی تست کردن کرده باستا. خدا جان که ملانم که بیگونه بود. بچه قریب بود بلد. میخواهیم که پرداخت بکنه به چهیده حالا میخواهیم.
محمد اختر راسخ آگاه نظامی میگوید به خاطر رعایت و احترام به حقوق بشر، پرداخت غرامت به خانواده هایی که بدون گناه آسیب دیدند ضروری است. او در پیوند به نحوه پرداخت غرامت جنگی به مستحقانان به رادیو آزادی گفت که تشکیل یک کمیسیون برای شناسایی و تثبیت هویت قربانیان ضروری است.
ای اگر در بانک افغانستان بره فقط در جیب دولت مداران مفته، اما اگر خود از اینا یک کمیسیونی را بسازه و کمیسیون بی‌طرف باشه و اشتباهاتی را که اینا خودشان مرتکب شدن اقلا نقاط اساسیش تثبیت بکنه، هویت شهدا را و هویت بازماندگانش تثبیت شوه و پول برای آنها برسه تا آنها اقلا بتانه ولی پول زندگی دور از مشکلات اقتصادی باشه.
بر اساس گزارش ها 39,000 سرباز استرالیا در چوکات ماموریت نظامی ناتو در سالهای گذشته در افغانستان خدمت می‌کردند که از این میان 41 سرباز کشته شدند. این در حال است که خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال گذشته گزارش داد که بریتانیا تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر این که نیروهای ویژه بریتانیا ده‌ها قتل غیرقانونی را در جریان عملیات شبانه بین سالهای 2010 تا 2013 در افغانستان انجام دادند یا خیر آغاز کرده است. نیروهای بین المللی عضو ناتو بین سالهای 2001 تا 2021 در افغانستان حضور نظامی داشتند و در این جریان اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی توسط آنان از سوی برخی افراد و سازمان‌ها مطرح شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنج و پنج و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. عتلخان رحیمزوی باشنده ولایت کابل اول نمره عمومی کنکور سال 1403 اعلام شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان دیروز گفت که عتلخان فارغ لیسه حبیبیه بیش از 359 نمره گرفته و به پوهنتون طبی کابل راه یافته. همکارم با عتلخان گفتگو کرده.
هدف من همین بود که من در کنکور سال 1403 اول نمره عمومی شوم و هدف خود تعیین کرده بودم. بخاطر هدف خود کار میکردم دیگه پیش میرفتم. تقریبا دو سال من بخاطر هدفم کار کردم و در سوشال میدیا شامل نبودم، سمارت فون نداشتم، این چیزها را هیچ استفاده هم نمیکردم و وقت خود سر زایی نمیکردم و برای خود یک قوانین معین داشتم، طبق اونم قوانین کار میکردم دیگه به خاطر هدفم.
در حالی که با عنوان یک پسر فرصت شرکت در این امتحان را داشتی و توانستی به چنین موفقیت بزرگی دست پیدا کنی، اما دختران کشور از این فرصت محروم هستند. در این باره چی گفتنی داری؟
بسیار جای افسوس است که خواهرای ما از تعلیم پس ماندن و دولت و حکومت بخاطر ازی باید کار کنه، هر طریقه که میشه باید زمینه را برابر کنه تا خواهرای ما هم تعلیم کنه. بخاطر کمی خواهرای ما از تعلیم پس بانه، جامعه نمیتونه پیشرفت کنه.
بانوان، آخرین سوال، پیامت به جوانان کشور چی است و چی خواسته داری؟
پیامت برای جوانایی است که همین جواناست که باید کار کنن، بسیار به طریق جدی درسای خود بخونن تا کشور ما در جمع کشورهای پیشرفته حساب شود. خواست ما همین است از دولتی است که به خاطر جوانا و دخترها زمین تعلیم برابر کنه و جوانان باید وقت خود را ضایع نکنه، باید درسای خود بسیار به طریق حسن بخونه تا کشور ما هم پیشرفت کنه.
گفتگوی بود با عتلخان رحیمزوی باشنده ولایت کابل اول نمره عمومی کنکور سال 1403. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان به روز یک شنبه 31 سرطان یعنی دیروز گفت که عتلخان فارغ لیسه حبیبیه بیش از 359 نمره گرفته و به پوهنتون طبی کابل راه یافته. بر اساس اعلام این اداره، سید حامد هاشمی از بلخ با بیش از 357 نمره دوم نمره و شفیع الله نظامی با بیش از 357 نمره از ولایت فرا سوم نمره شدند. امتحان کنکور در افغانستان امسال در چند مرحله بدون حضور دختران عقد شد. طالبان به دنبال ممنوعیت آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان در دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بسته کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از آل دل مردم خبر